بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام ما در قولی بود که تفصیل داده بود در جریان استصحاب بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه، و مرحوم آخوند قبل از این که در این تفصیل تکلم بکند در فرق ما بین احکام تشریفیه و احکام وضعیه و این که احکام وضعیه حقیقتشون چیست در او بود. و ما هم دو قسم از احکام وضعیه را که مرحوم آخوند از بحث آنها شدیم. قسم اول از احکام قسمی قرار داد ها شارع بخواهد اون احکام وضعیه را جعل کند، مستقلن آنها را جعل کند، یا به طبع جعل تکلیف آنها را جعل کند. هیچ کدام از این قسمین ازل در آنها ممکن نیست که سببیت و شرطیت و المانعیت و رافعیت لتکلیف. قسم ثانی را فرمود چون احکام وضعیه مجعول شرعی هستند ولیکن آنها به طبع تکلیف جعل می شود، شارع بخواهد آنها را مثلا جعل کند و انشاء کند آنها را، اینها موجود نمی شود، قابل نیستند. ولیکن تکلیف را شارع جعل می کند ایمان چه به جعل تکلیف، به طبع جعل تکلیف اینها هم مجعول می شود، مثل شرطیت، جزئیت، مانعیت، لمتعلق تکلیف یعنی للواجب. وقتی که شارع امر بکند به صلاتی که صلات اول حد تکبیر و آخر تسلیم است، آخرها تسلیم است، مقیدن بر این باید طهور داشته باشد، طهارت داشته باشد، و مقیدن بر این که لابس ذهب نبوده باشد مصلی مرد. در این صورت اگر این امر را کرد اون وقت طهارت شرط مأمور به می شود. مادامی که امر نیامده است مأمور بهی نیست، تا شرط پیدا کند، جزء پیدا کند مأمور به ها. شرطیت لمأمور به، جزئیت لمأمور به، به امر به امر کبیست که مقید به امریست چون امر وجودیست و به امریست چون امر امر عدمیست. فرق ما بین جزء و شرط را در موارد ای از امر واحد را رو مجموع اموری میبرد که هر کدام از اون امور وجود مستقلی دارند. این که امر را میبرد رو مجموع اموری که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم است، که تکبیر وجود مستقلی دارد تکبیرت الاحرام، ولیکن این اون وقت جزئیت پیدا می کند این تکبیر برای صلات قرائت حمد رکوع و سجود جزئیت پیدا می کند للمأمور به، که امر رفته باشد روی این کل، که اون امر رو کلی رفته است که یکی از اونها ایست جزو تعبیر به جزئی می کنیم. این به این امر لگه به اون مجموع می شود، اون شی هم متصف به جزئیت پیدا می کند. ولیکن به خلاف موارد و شرط، شرط مأمور به ما یطلق علیه شرط، او متعلق و تکلیف نمی شود، بلکه تقید و متعلق توجه شدید به اون شی، اون تقید داخل مأمور به است، خود وضو داخل امر صلاتی نیست، ولیکن صلاتی را شارع می خواهد که در حال وضو بوده باشد مکلف، اون حالیت است، حالیت در باوضو اون داخل متعلق امر صلاتی است، اون صلاتی که در حال حدث از او متعلق امر نیست. جامع ما بین الصلاتین که صلات در حال حلق نیست، متعلق امر حصه ای از صلات است که عقل اون حصه را تحلیل بکند میگوید اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم و تقید به طهاره. اون اگر امر اون شیی که صلات متعلق امر به او مقید شده امر به زودی بشود، یعبر و انهو به شرط، به اون امر به زودی شرط میگویند. چه وضو؟ وضو شرطیت دارد، موضوع شرطیت وضوست، اون شرطیتی که موضوعش وضوست شرطیت حکم است، مستقلن قابل جعل نیست، باید به طبع حکم تکلیفی اینجوری جعل بشود. کما اینکه ما یطلق علیهی که جز نیست دخیل بوده باشد در متعلق تکلیف، امر عدمی بوده باشد، مثل اینکه لابس ذهب نباشد، لابس غیر معقول نبوده باشد مطلق مسلی، یا زهکی ندارد، زهکی که صوت دارد، از اینها تعبیر به مانع می شود، چه اینها مانع هستند که عدمش معخوذ است در متعلق امر صلاتی. پس قسم ثانی از احکام وضعیه اون احکامی بودند که تکلیف نیستند، مثل شرطیت، جزئیت، مانعیت، تکلیف نیست خود اینها، یعنی نه طلب فعل است، نه طلب ترش است، نه ترخیص فعل و ترش است، نه ترغیب فعل است، نه ترغیب در ترش است، از همون کراهت. این حکم شرطیت حکم است، حکم شرعی است، چاره این را اعترده است بر وضو، قسم تکلیف نیست، ولیکن مزعول به طبع است، مستقلن قابل جعل نیست. قسم ثالث از احکام وضعیه که وعده داده بودیم که بعد از تعطیلی اگر موفق شدیم، که الحمدلله موفق شدیم فعلا، کلام در قسم ثالث از احکام وضعیه است. قسم ثالث از احکام وضعیه مرحوم آخوند کلامی کنه میگوید اون احکام وضعیه است که داخل تکلی نیستن، ولیکن می تواند چاره اینها را مستقلن زهل کند، اونی که چاره حرمت را و وجوب را، حکم تکلیفی را مستقلن انشا و زهل می کند، می گوید بر این که لا تقرب زنا، بله حرمت زنا را زهل می کند، یا امر می کند بر این جهات و زکات، ایزاب می کند، انشا می کند وجوب زکات را، چه زوری چه حکم تک قابل است مستقلن انشا بشود، این قسمت یم ممکن است بل شارع اینها را مستقلن انشا کند و می تواند اینها ممکن است به طریق تکلیف جعلی بشود، یعنی شارع اینها را مستقلن انشا نکند ولیکن به طبع جعل تکلیف را جعل کند. چه زوری که جزئیت للمعمور به و شرطیت للمعمور به و مانیت به طبع موجود می شود این به طبع موجود بشود. تبلیفی حکم وجوب حرمت نیست، وجوب حرمت استحباب کراهت اباحه. به جعل این احکام تکلیفیه اینها به تبع مسئول بشوند. شارع وقتی که فرض بفرمایید، شارع وقتی که در ما نهل حکم تکلیفی را جعل کرد، اینها به تبع موجود بشوند. از این قسم سایرا در عبارت کفایه می شمارد که مثل حجیه می دانید که مرحوم شیخ قدس الله نفسه الشریف فرموده است معنای این که شارع خبر عدل را داده است، معناش این است که واجب کرده است عمل به مدلول اون خبر را، معناش ایجاب است، تکلیف است. وقتی شارع گفت یجب علی مل علاما اخبر به العادل او سیگه، که این وجوب را جعله کرد، خب به طبع چون که وجوب طریقی است دیگر، این زور است دیگر، وجوب مولوی نفسی نیست. وجوب مولوی نفسی اونجایی متصور می شود که متعلق وجوب فی نفسهی یه مصلحتی داشته باشد، ملزمه در واجبات، غیر ملزمه در مستحبات. چش غرض از این جعل این وجوب یا استحباب این است که لعل این امر موجب بشود که مشلف متعلق را بیاورد که مصلحت متعلق استیفا شود. این در وجوب نفسی و استحباب نفسی اینه. در وجوب بگی شارع چه ام متعلق را میخواهد میگوید بر این که بر تو واجب است به قول عادل عمل بکنی، عمل کردن به قول عادل خودش یه مصلحتی ندارد. ما عمل کردیم به قول عادل، به خبر عادل، اشتباها و بزرگوار هم اشتباه کرده بود اتفاقا در خبرش، اشتباه به ما خبر را نقل می‌کرد. توجه کردید بدون جهر مانعنوی هیچ چیزی در مانعنوی بله حاصل نمی‌شود. در مطلب متعلق و اتیان متعلق مولا در او مصلحت نیست در خودش و نفسه، بلکه این را امر می‌کند به عمل به قول عادل در جایی که عادل خبر از حکم شرعی می دهد یا موضوع حکم شرعی می دهد که در موضوع تعبیر به بیان نمی شود، که شارع عمل کرده است لعل به عمل کردن به قول این مصلحت واقع استیفا بشود. اینجا عادل می گوید مایع خمر است، شهادت می دهد به خمریت این، برای در من هم که علمی نداره این خمر است، عادل میگوید این خمر است، ممکن است عمل کردن به قول این یعنی ترک شربین، شاید بر این چه ترک خمر را ترک کنم چون جمع صادفه با واقع بشود تکلیف واقعی را موافقت کردم. عمل به طریق معبر میشود، با اون عمل کردن ربما یا غالباً توجه شردید دائما بشود که مفید علمی می شود، غالبا عمل موصل می شود الى عمل به تکلیف الواقعی. این وضو وضو به طریقی است. پس شارع وقتی که مرحوم شیخ مسلکش این است که وقتی که می خواهد اماره ای را حجت بکند، وضو العمل به اون اماره را، عمل به اون اماره را واجب می کند شرعا، نه وضو به نفسی ها. من به قول عادل عمل کردم، توجه کردید، هیچ موافقت تکلیف واقعی نشد، اشتباه کرده بود، اون انقیاد می شود. اون انقیاد خودش مصوبتی می آورد به مثل من آخوند، ولیکن شیخ قبول ندارد این را، توجه کردید. بله، در ما نهنوی اونو اینقدر پیدا می شود که قلبم متیل قصد اطاعت داشت. بله، در این صورت در ما نهنوی از این ایجاب العمل انتظار حجیت می شود. چرا؟ چون اگر این اجر مصیبی واقع بشود، قول عادل عمل نکنم، مخالفت به واقع بیفتم، مستحق عقوبت هستم، من عزیزیت هست دیگر به واسطه این حکم. وقتی که این عمل را جعل کرد، عزیزیت موجود می شود و موجود می شود. من به قول عادل عمل کردم، اتفاقا برخلاف واقع گفته بود، تکلیف واقعی مخالفت شد. عادل شهادت داد که این آب نجس پاک شده است، بعد در واقع پاک نشد. من وضو گرفتم، نماز خوندم، روز قیامت معلوم شد چون روز نماز مرا ننوشتم. چرا؟ چون که وضو نداشتم، با آب نجس چی نمیشه وضو گرفت. عادل گفته بود پاک است، بلکه معذورم. این عذریت و این منجزیت به تبع تکلیف موجود میشود. این مسلک مرحوم شیخ. و اما بنابر مسلک مرحوم آخوند، نه، حجیت خود عزیز خودش قابل جعل است. وقتی که شارع گفت قول عادل پیش من مثل علم است، تنزیل کرد قول عادل را. عادل به هر چیزی خبر بدهد، این خبر عادل علم است. توجه کردید پیش من تنزیل به علم بکند، این معناش تیه منجزیتی که ثابت است بل علم به حکم العقل، او میاد به خبر عادل. می شود چه چیز؟ خبر عادل می شود منجز. این منجزیت را ابتداعا جعل کرد، بلا توصیت تکلیف، به تبع تکلیف جعل نشد. بعد وقتی که در ما نهنفی حجیت را جعل کرد، منجزیت را، علی می گوید وقتی که عادل خبر داد فلان فلان شده، عمل بکن ها، چون که احتمال وقوع است. چون که اگر عمل نکنی، قولش مصادف با واقع بشود، مستحق عقوبت می شود. این وجوب می شود وجوب عقلی، همون وجوب عقلی که در علم بود. عقل بذات در علم می گفت که عمل کن به علم به تکلیف، اون که وجوب شرعی که نمید، وجوب عقلی بود. یعنی معناش این است که عقل رد می کرد بر این که عمل نکنی مستحق عقوبت می شوی. بعد از این شارع امریت و معذریت را اعطاء به اماره کرد، به قول عادل کرد، عقل همون حکم را این زد. می گوید این شارع این را علم دید، باید بر طبقش عمل بکن. این فرق ما بین المسلکین است، چه بنا که وضعی مزعول به تبع بشود، شارع حکم تکلیف فاضل می کند و این منجزیت و معذریت به تبع موجود می شوند. چون حکم طریقی است، نفسی نیست. لازمه حکم طریقی منجزیت و معذریت است. بدون جهت در مواردی که شارع حکم طریقی معذریت و معذریت، و اما اگر گفتیم شارع مستقلن اینها را جعل می کند، اینجور گفتیم، نه، اون حکم شرعی توجه کردید در مثل حجی، اون وجوب العملی چی گفتم این شد توجه کردید، اونی می شود کل حجیه. و بعد از حجیت می گوید کل قضاوت، مثل قضاوت. میدانید چاره دو کار کرده است، یک کار این است که با اون کسی چه با اون کسی چه مجتهد عادل است و میتواند احکام شرعی را از مدارش استفاده کند عادل است، چاره به این ولایت قضا داده است. در مقبول عمر ابن حنزل هم همین زور است که این زرو الى رجل قد روا حسنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. این نظره همان اجتهاد است که نظر داشته باشد، یعنی بتواند حلال حرام ما را از حلال ما استفاده کند. اون وقت در ما نهنفی او را وقتی که به او منظم کردید لا ترکنو الالذین ظلمو، که فسق ظلم بر نفس است، این میشه وکی من کان توجه کردید عادلا و ناظرا فی حلال شریعت و حرامه، به او منصب قضاوت را داده است. قضاوت معناش سیست، قضاوت معناش فصل الخصومت است، یعنی ما بین ادهی یا ما بین شخصی و اشخصین و اشخاصی اختلافی شد، چمان که در خود مقبول فرض شده است، در دینی در میراثی اختلاف فرقی نمی کند، اختلاف منشأش اختلاف در اصل حکم شریعت که مورد مقبول است، مورد مقبول عمر ابن حنزله، اختلاف در نفس حکم شریعی است. مثل اینکه یه پدری مرده است، توجه کردید زمین خار به او میگفتن، خیلی زمین داشت، توجه کردید اولادش به مادرشون میگن که مادر تو دستت را بشور، از این زمین ها هیچ چیز به تو ارث نمیرسد. میگه چجور میرسی نمیرسد، من زنش هستم، هشتیش مال من است. میگن زنها از زمین ارث. او میگه من اجتهاد کردم، تقلید کردم از مجتهدی که او میگوید نه ارث میبرد، شما بی خود میشید. خب اونها هم که اولاد هم به ارث تقلیدشون میگوین که ارث نمیبرد دیگه، اینها نزاع دارند. زن هم نمیگوییم که زن زن فاسق است، یعنی ایناد دارد، نه زن متدینه است، ولیکن اجتهادن و تقلیدن، اجتهادن داشته باشد برای خودش عزت است، ولو دیگران نمیتونن از او تقلید کنند. اجتهادن و تقلیدن میگه ارث میبرم، اونم میگه نمیبرد، اینا اختلاف است، اینا چه کار بکنند؟ این مورد مقوله یا عمر ابن حنزل است که باید رجوع کنند به همین جور شخصی که بدون عدی یا دو مقلد دو تا مجتهد با هم دیگر نزاع کردند و منشأ نزاع هم اختلاف در فتوا شد، توجه شد دینی در میراثی و امثال ذالک، رجوع به حاکم مجتهد ثالث می کنند. و این هم در صورتی که هیچ کدام قبول نداشته باشد که مقلد من مقلد تو از مقلد من است، هر کدام می گه مقلد من جامع شرایط است، تو بی خود کردی را، یا مثلا مساوی هستند. و اما اگر یکی اعتراف داشته باشد یکی اعلم است، اون وقت اختلاف حل می شود، فتوای اون دیگری اعتبار ندارد. که منشأ نزاع شی طرف است، رجوع می کنند به مجتهد ثالثی. اون مجتهد ثالث وقتی که حکم رو میزانی که بی خوشیش خودش هست او نافذ می کند. هیچ شنیده دا فتوا را نقض می کند. این موردش اینجاست، در زا فتوای مجتهد، مجتهد من علم است، اونم میگه مجتهد من علم است، من باید به فتوای او عمل کنم، ولیکن با اون مرافعه داریم با طرف من، اون طرف میگه که نه من ارث میبرم، منم میگم ارث نمیبری، رجوع کردیم به مجتهد دیگر، اون مجتهد دیگر هم اعلم نیست، ولیکن ولی لابد رجوع هستیم، در قاضی علارت نیست. در صورتی که اختلاف باقی ماند رجوع میشود به شاد. اون وقتی که قضاوت قاضی را کرد، اون قضاوت او فتوا را تخصیص می زند، آخ فتوای اعلم عمل کنه، نه تخصیص می خورد، فتوای او به منی که جاهل به حکم شرعی هستم ولیکن مجتهدم عالم است، این نه این معنا نافذ می شود این قضاوت که می گویند قضا نقض می کند فتوا را، یعنی فتوا را از حجیت می اندازد. یا این مورد بشود یا مورد فرض کنید شبهات موضوعیه بشود. یه کسی می گوید بر این چه توجه شدید، یه کسی می گوید چه فلانی یه میلیون بده ببینم، طلب دارم از تو، قرض داری به من. اونم میگوید که کجا یه میلیونم، خدا انصافت بدهد، من چه از تو قرض گرفتم. او منکر است، این هم مدعی است. اینها اختلاف در حکم کلی ندارند. کسی اگر از مالی قرض بکند مدیون و باید بدهد، و کسی اگر فارغ ذمه است مدیون نیست، چیزی برای عهده‌اش نیست. در حکم اختلاف ندارند، ولو اون طرف این برای واجب نیست، فارغ ذمه است. ولیکن اختلاف در این است که یکی من یکی نه، مشغول ذمه ای به من هستی. خب در ما نحنفی رجوع می شود به مجتهد. در مثل اول که اون مورد اول است، قضا انما عقضی بینکم بالبینات والایمان، در مورد اول بینه و یمین اینها توجه کردید، مورد اول به درد نمی خورد، فتوای او قضا بله قضای او نافذ می شود. در این موضوع انما عقضی بینکم بالبینات والایمان، چه اتفاق در حکم شرعی دارد. از این از کاره این ولایت قضا را به مجتهد عادل داده است، و این ولایت بدون جهت در بعضی روایات دارد بر این که جعلته حاکمن، جعلته قاضیان، انشای قضاوت می کند که ظاهرش مستقل است. این حکم وضعی است. یه ولایت القضا هست، یکی هم قاضی که ولایت قضا را داره که قضاوت کرد، اون قضاش تارتن اشتباه می شود و شاره امضا نمی کند، چون قاضیست دیگر، حواستش دیگر، ولی چقدر ولی ذهنش مشغول شده است. از صبح تا مثلا فرض کنید تا ساعت دو ولی مشغول است، این میاد اون میاد، یک قضاوتی هم کرد پیش خودش تمام بود، روم و میزان بود، ولیکن فی علم الله اشتباه بود. تا شاره او را امضا می کند میشه قضا صحیح، و اخرا امضا نمی کند ولو قاضی واضح شرایط است، ولیکن قضاش را اشتباه نمی کند، امضا نمی کند، چه مدرک قضاش قول شخصینی بود، شنها فاسقین بودن، خیال می ها عادلین هستن، این قضا را امضا نکرده شاره. پس یکی هم قضاوت امضاء قضاوت است، یکی اعطای ولایت القضا، دیگری هم امضاء القضاوت است. هر کدام از اینها حکم وضعی است، یعنی حکم تکلیفی نیست. شاره می تواند این را مستقلا شرط و می تواند به تبع حکم تکلیفی جعل کند، بگوید بر این که یجب العمل بما یقضی به القاضی، وجوب جعل کند ها، اونی که آنی که من بلکه این حکم کرد ما به رافعین یجب العمل به، کما که در روایات هم در بعضی روایات به این لسان است، چون وقت از این معلوم میشه که حکمش را بلکه حکمش را امضا فرموده است، که از این انتزاع میشود از این تکلیف، این قضاوت است. بله ولایت هم همین زور است. من کنتم مولا فعلیون مولا اللهم من والم جعل ولایت بود برای ابن ابی طالب مستق، این حکم وضعی است. شاره بر زد یا بر پدر جعل ولایت شرده است، توجه شردید، ولی ولایت شرده است بر نسبت به اموال و اولادش که صغار بوده باشند، یا به نکاح فرض کنید دخترش ولو بالغه بوده رشیده باشد، این ولایت همین زور است. این که شما میگویید به رفیقتون انت وکیفی به اداری جعل وکالت است بر او، چون که قبل از این وکیل نبود. بعد از این که گفتید وکیلی فی به اداری شد وکیل، این خوب جعل شد دیگر. این وکالت و این ولایت و این قضاوت و این حجیت و هاکزا زوجیت ات میگوید بر این که ولی زوت تو کل نفسی علال محر چزا و فی المدت چزا، این زوجیت را جعل می کند. دیگر این زوجیت است ولی رقیت است، توجه کردید؟ جعل رقیت است. ولی و ها چزا اینها چیزی که هست، ولی اینها امر جعلی هستند. شارع اینها را می تواند جعل کند و می تواند اینها را تکلیفی کند که از اون تکلیف منتظر بشود. ملک ملکیت اینجا میگوید ملش تو شهاز المال، ملکیت را جعل میکند. حکم وضعی است الی غیر ذلک که مرحوم آخوند میگوید. ایجاد این احکام وضعیه که در قسم ثالث گفتم، ولو اینها ممکن است به تبع تکلیف جعل بشود و ممکن است مستقلا جعل بشود، الا این که ظاهر این است که اینها جعل مستقلی دارند، یعنی به تبع تکلیف جعل نمی شوند، مستقلا جعل دارند. اون تکالیفی که در مورد اینهاست، اون تکالیف مترتب می شود بر اینها بعد از زعلش. این انسان می تواند زایز است مباس با زوجه از زوجهش استمتاع کند، چشم تکلیفی است. این جواز الاستمتاع حکم زوجیت است که در مرتبه قبل زوجیت زعل می شود، اون وقت لازمش عبارت از این می شود که استمتاع زایز می شود. انسان در مرتبه قبل مالک می شود مال را، ملکیت زعل می شود، بدون جهت در او جایز می شود تصرف در اون مال. توجه کردید که ملک شد، ولی قضاوت پیدا می کند، قضاوت بر او منصب قضاوت زعل می شود، یا قضاش امضا می شود، بدون جهت وجوب العمل بالقضا ثابت می شود. ایشان می گوید که ظاهر ادله و ظاهر خطابات این است که اینها اینجور جعل می شود. دو تا دلیل ذکر شده است که چرا اینها مستقلا جعل می شود. می فرماید دلیل اول، چون کسی که این امر زید اوست، این را می دانید در موارد زوجیت، در موارد ملک، در موارد فرقت ما بین زوجت و زوج، این امر اینها بید توجه کردید عاقد است، بید موقع است. در موارد لیگا کسی که عقد نکاح می کند او زوجیت را انشاء می کند، کسی که ولی ملکیت را می کند بایوم مشتری است، یا مالک است که مالش را هبه می کند و ملکیت را. در بعض موارد هم خود شارع است، مثل مسئله قضا، مثل مسئله حجیت، که معتیان آنها خود شارع هستند. می گوید در اون مواردی که ولی غیب منبیت امر الحکم الوضعی انشاء می کند حکم وضعی را، او اصلا از اون تکالیف شرعیه که شیخ می گوید احکام وضعیه منتظر از اون تکالیف است، مثلا ملکیت منتظر از جواز تصرف است. شاره وقتی که تصرف را جایز شد، ملکیت انقضا می شود. ایشان می گوید اون بایه ای چون عاقدی چه عقد می کند مالش را می فروشد، ملکیت را انشاء می کند یا هبه می کند، اصلا او غافل است، اغماز نمی کند، در نظر نمی گیرد اون احکام تکلیفی را، چه احکام تکلیفی این ملک را میگه بابا این را به تو دادم، ملک تو، این مال تو، من نمیخوام مال تو باشه. خودش هم قصد اینشا دارد ها که ملک تو باشه. اصلی این نظر بودم احکام تکلیفی یا ندارد. درست توجه کنید کلام مرحوم آخوند را چه جور معنا می کنند. احکام تکلیفی یا ندارد تا بگوییم که اینها به تبع او جعل شد. این خود عاقد جعل می کند، عاقد نظری ندارد و اونها را هم قصد نکرده است. ایشان می فرماید اگر در این موارد اونی که عاقد قصد کرده زوجیت خواسته، زوجیت موجود بشود، ملکیت موجود بشود، اگر این ملکیت و زوجیت موجود نشود و اون تکلیف موجود می شود. این از جما قصده لم یگه ما وگه علم یکسود. این مرحوم ما این زلالتش این حرف را می گوید که شاهدش هم کفایش است. می گوید موارد که عاقد من بیده الامر، عاقد از این در خدا متصور نمی شود اغماز و غفلت. اون زاهایی که عاقد و موگه ولی توجه شردید عقد را یعنی ملکیت و زوجیت یا فرقت را در تاق می کند، اصلا این رب ما احکامش را نمی دانند، مثل طلاق احکامش را نمی دانند، اصلا از اونها اغماز می کنند، غمزین می کنند. اگر در این موارد تکلیف موجود بشود، خود زوجیت، خود فرقت و خود ملکیت موجود نشود، لازم میاد که موجود بشود، موجود بشود. اونی که لم یکسد و اونی که قصد شده بود موجود نشود. این یک دلیل دیگر چی میکند، خدا رحمتش کند، اگر پیدا کنید در کلامش میگه دلیل دیگر عبارت از این است که اصلا ما در این موارد یه تکلیفی نداریم که بگوییم ملکیت از او انتظار می شود، زوجیت از او می شود. در این موارد یه تکلیفی نداریم، یعنی تکلیف شرعی انزوری نداریم که لازمش زوجیت بشود، لازمش ملکیت بشود. می فرماید مثل آنی که می جمع ملکیت از اباحه تصرفات انتظار می شود، تجویز تصرف، جواز تصرفات نظامی شود. وقتی که تصرفی در شیء جایز شد بر شخصی، علل اطلاق مالکش می شود. از این جواز زمی تصرفات ملکیت نظامی شود. میگه این زور نیست، رب ما جایز می شود تصرف، ولی هر تصرفی در مال غیر باوجود که مال ملک غیر است، مال انسان نیست. مثل این که شما با من خیلی رفاقت داشتید یا با کسی دیگر، گفتید من اجازه دادم در تمام اموالم تصرف بکنم، هر تصرفی هم دلت خواست. خب بر من جایز می شود تصرفات یاد نمی شود؟ با این که از ته دل گفتید خب جایز می شود. خب شما بگویید که اینجا تصرفات موقوف به ملک جایز نمی شود. آخه تصرفات در ملک غیر، در ملک دو زور است. یه تصرفاتی است که موقوف به ملک نیست، مثل از اینجا من اینجا نشسته هم این منبر ملک من نیست، شما اینجا نشستید ملک تو نیست، بلکه زایز است. یا خانه اید می نشینید می خوابید زایز است، بلکه خونه مال غیر است. این انتفاع به مال غیر موقوف است تبزل مالک و به اذن مالک، اما به ملکیت موقوف نیست که متصرف مالک بشود. این زور تصرفات را میگن تصرفات غیر موقوف دلال میره. یه تصرفاتی است توجه کردید که موقوف به ملک است، انسان نه مالک نمیتونه اون تصرف را موجود کند، یعنی تصرف باطل میشود. مثل اینکه من رفتم خونه این رفیق، خونه رفیقم را وقف میکنم برای اولادم، هر تصرف است دیگر، این وقف صحیح نمی شود، یا می فروشم به کس دیگر. یا چون که به من گفته هر تصرف جایز است، باید مالش بشه، برای خودم بفروشم، برای خودم وقف کنم، نمی توانم. مالش می توانم وقف کنم، چون که گفته هر تصرف می خواهی بکن، این وقف از طرف او نافذ است، چون که حالت شد. ولاجم بر خودم وقف میکنم، بر اولادم وقف میکنم، از طرف خودم وقف شردم، نبی خالتم یا فروختم سمن را خودم میجیرم. این تصرفات موقوف به ملک است. در زایی که انسان توجه کردید، حتی این تصرفات موقوفت بر ملک برش زایز بشود. سلام سنجو به من رو میخوای بکن. یکی از اون تصرفات این است که مال به خودم میکنم. اولا مالش من قبول میکنم، بعد میفروشم. خب اینا شدم مالش دیگر میفروشم. میجد اگر تمام تصرفات مباح بشود، حتی تصرفات الموقوفت بالملک که مال را ملکش کند بعد تصرف بکند، اینها مباح بشود، با از این ملازمه ملکیت انتزاع نمی شود. چرا؟ چون خونه مال غیر است و بر من تمام تصرفات حلال است. پس این زور نیست یا شیخنا ملکیت انتزاع می شود، توجه کردید، از اباحه جمعی تصرفات. یا فرض بفرمایید بر این که زوجیت انتزاع می شود از زواج الاستمتاع. خب شخصی یه عمه‌ای دارد، عمه‌ای را خریده، تمام استمتاعات از عمه‌اش زائد است. وقتی که ملک یمین است دیگر، بلکه ملک یمین وقتی که مزوجه للغیر نشود، وقتی که مال چه یمین شد، الا علی ازواجه او ما ملکت فانهم غیر معلومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک ملعون. تمام استمتاعات زائد است. یعنی اون استمتاعاتی که از زوج زایز است، از زایز است، ولی چه زوجیت انتزاع نمی شود. بدون زد دلیل ثانی این است که در وارد یه حکم تکلیفی نداریم که لازمش این امور بشود، چه اینها انتزاع بشود یا شیخ. این هم دلیل ثانی. خب نتیجه می گیرد از این دوتا دلیل این که این احکام وضعیه زعل مستقل دارند، اینها را ابتداعا زعل می کنند، توجه شدید، بعد این احکامی که در این موارد است، این احکام به اینها مترتب می شود. این کلامی است که صاحب الشوایه قدس الله نفسه الشریف تا اینجا بیان فرموده است. کلامش تتمه دارد. اینجا یک کلمه ای بگویم. این که ایشان فرمود لازمش این است که یعنی یک اعمالم یک سود ولو یک اعمال قصد، این اشاره کرده مقام علمی ایشان مناسبت ندارد. درست توجه کنید، بگویم سرا این زوجیتی با حکم وضعی گوییم و مرحوم شیخ ملتزم است برای این که این زوجیت را توجه کردید حکم وضعی است، لیفی جعل می کنه، جعل می شود. شاره کلام در زوجیت شرعی است و الا مرحوم شیخ این مقدار چه علمی، چه مقدار فعل بود. اون دهری هم جست خدا را شاره را قبول ندارد، اون هم مالش را به چست دیگر هیبه می کند، میگه این را دادم به تو. منکر نیست که ملکیتی را که عاقد زعل می کند، او را نمیگه او منتظر از تکلیف است، او را عاقد مستقلن زعل می کند، کلام در او نیست. مرحوم شیخ اینقدر نمی شود ولی سوی زنده پیدا کرد در حقیش و مقام علمی شد، هیچ زم در حالت حال پیدا نشده است. چون که ملکیت هیچ کند اعتبار خودشه، مربوط به حکم شرعی نیست. وقتی که عاقد میگوید انکحتک یا فلان علی کتاب الله و سنته علی المهر الکذا، هم گفت قبل تو، اینها زوجیت را انشاء کردن، این را کسی در او خدشه ندارد. کلام در اون زوجیت شرعیه است. چشاره و نحرفی این زوجیت را امضا کرده است، خود زوجیت را انشاء شده، شاره او را امضا کرده است و خود او را شاره تا طرز اینشا کرده است بلد امضا اشرا، مثل این که میگن احل الله البیع همین زوره، مثل این که صدا میاد بماند برای فردا.